أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اینو آقای چیزی خورده ببرش عربتر، یعنی تصویرشو درست کن. مشکلی هست آقای اون صد... نه نه اینجا این از اینجا مشکلی دارید آقا؟ صدا میاد؟ مشکلیه؟
صدا هست استاد؟ بله نه مشکلی نیست.
خیلی خوب، عرض حضور شما، بحث ما در طریق یا در دسته سوم طرق درک مصلحت از اون دست طرقی که در استنباط حکم اولی میتواند به ما برای استنباط حکم اولی کمک بکنه، یعنی ما تا اینجا چند طریق، چند دسته از طرق رو گفتیم. دسته سوم در واقع تعارض و تزاحمه، یعنی اون چه که در محدوده تعارض بین ادله و تزاحم بین احکام میتواند نقش ایفا کنه و با توجه به این عنصر ما را به سوی یک حکم اولی هدایت بکنه. اینو یه مقدار دیگه باید درستش کنید، هدایت بکنه، این حداقل ببرش بالاتر، کجم هست آقا؟ آها این ورتر، یه خورده اون ورتر، اون ور، نه اون ور، این طرف. خب بازم یه خورده درست، یعنی یه خورده این وریش کنید، اینا رو که دیگه بله. آقا ببخشید حضرات، ما اینجا برق رفته، همه چیز به هم ریخته. خب عرضم به حضور شما، ما دیروز اشاره‌ای کردیم اجمالی به نکاتی که به روشن شدن بیشتر موضوع بحث کمک میکنه و در واقع میتواند جایگاه مصلحت رو در استنباط حکم اولی و تأثیر اون رو تبیین بکنه. خب ما فرق بین تعارض و تزاحم رو اجمالاً در حدی که اینجا مورد نیاز بود ذکر کردیم، اما حالا میخوایم ببینیم در باب تعارض واقعاً مصلحت چه جایگاهی داره و آیا میتواند در استنباط حکم اولی نقش ایفا کنه یا نه. خب در باب تعارض که تنافی، حالا علل مبنا عرض میکنیم، خیلی نمیخوایم اینجا تعریف تعارض رو هم واکاوی بکنیم، اما علل مبنا، حالا تعارض عبارت است از تنافی بین دو یا چند دلیل به حسب مقام تشریع. ما زیاد پیش میاد که در فقه با ادله‌ای مواجه میشویم که بین اونها تعارض وجود داره. خب معنای تعارض اینه که نمیتونه هر دو دلیل از ناحیه شارع جعل شده باشه، چون تکاذب بین دو دلیل در واقع یعنی این که هر دو دلیل یکدیگر را تکذیب میکنند. این نتیجهش این است که پس باید یکی از این دو دلیل، از یکی از این دو حکم باید از ناحیه شارع صادر شده باشه، امکان صدور هر دو حکم از ناحیه شارع وجود نداره و لذا باید حتما یکی از این دو دلیل کذب باشه. خب اونجا یک قواعدی را مطرح کردن و یه راههایی را برای حل این تنافی و تکاذب ارائه دادن. تعارض گاهی یک تعارض بدویست و اخرى تعارض مستقره. در تعارض بدوی طبیعتاً تلاش بر اینه که تا اونجایی که ممکن است بین دو دلیل جمع صورت بگیره. یعنی ما بیایم ببینیم آیا میتونیم هر دو دلیل رو حفظ کنیم، چون فرض اینه این دو دلیل واجد شرایط حجیت هستند، یعنی هر دو این تصویرش قطع شد، صدا هست تصویر قطع شده. صدا دارن آقایون؟ صدا و تصویر هست؟ یه لحظه تصویر قطع شد. ما اینم ضبطش هم نزد موقع زد نزده بودم نه؟ آقایون حضرات اعزه صدا و تصویر دارن؟ چون یه لحظه تصویر قطع شد.
الان صداتم یه لحظه اومد ولی خب نمیدونیم
واسه چی میشه. نه الان صدا هست، الان صدا بره. تصویر هم دارین؟
تصویر عکستون هست؟ تصویر فیلم نه.
بله
اما عکس هم نیست.
حالا این الان تا حالا بود، الان قطع شد یه دفعه. نه حالا فعلا هست. حالا اگر صدای وقت قطع شد اون وقت بفرمایید. خب عرض ما این بود که در موارد تعارض بالاخره بحث در این است که دو دلیل یکدیگر را تکذیب میکنن و نمیتوانیم هر دو را به عنوان دلیل بپذیریم. یکی از این دو حتما کذب است. نمیشه این دو حکم هر دو از طرف شارع بیان شده باشه. لذا اگر بین این دو دلیل امکان جمع عرفی نباشه باید یکی از این دو دلیل را کنار بگذاریم. پس در تعارض بدوی در واقع تلاش بر این جمع عرفی بین این دو دلیل صورت بگیره. تعارض مستقر یعنی این که بین این دو دلیل امکان جمع عرفی نیست، لذا باید راه چاره ای اندیشیده بشه. خب این مباحث در جای خودش به تفصیل مطرح شده. اونچه اکنون مد نظر ماست بررسی نقش مصلحت در موقعیت تعارض بین دو دلیل و اینکه اگر بین دو دلیل که به طور طبیعی میتوانند مبین حکم اولی باشند تعارضی پیش آمد، آیا مصلحت در این موقعیت تأثیری داره؟ می تواند کمکی بکنه برای استنباط حکم اولی؟ این موضوع بحث و مدعاست. لذا دقت بکنید ما اینجا الان به هر حال در مقام این نیستیم که تعارض رو معنا کنیم، به اصطلاح جمع عرفی رو معنا کنیم، راه ها رو یکی یکی مورد بررسی قرار بدیم، مقتضای قاعده در باب تعارض رو ببینیم، بعد بریم سراغ مرجحات باب تعارض. اینها همه در جای خودش تفصیلا مورد بررسی قرار گرفته. ما الان میخوایم ببینیم مصلحت بالاخره در تعارض بدوی جایگاهی داره به نحوی که در هنگام جمع عرفی بین دو دلیل ما بتوانیم به اون تکیه کنیم و بین دو دلیل جمع کنیم، یا در هنگام تعارض مستقر، یعنی وقتی که راهی برای جمع عرفی وجود نداره، اونجا میتونیم ما مثلا به عنوان یک مرجح روی مصلحت حساب بکنیم یا خیر. دقت بفرمایید. اما در فرض تعارض غیر مستقر که جمع عرفی بین دو دلیل صورت میگیره، اونجا شاید بتوانیم برای مصلحت یک جایگاه فی الجمله تصویر بکنیم. دقت بکنید، در جمع عرفی سخن در این است که ما بین دو دلیل به گونه ای جمع بکنیم که مثلا یک دلیل حمله بر یه معنا بشه، دلیل دیگر حمله بر معنای دیگه بشه. فرض کنید یک دلیل حمله بر عام بشه، دلیل دیگر حمله بر خاص بشه. یک دلیل حمله بر مطلق بشه، دلیل دیگر حمله بر مقید بشه. و حالا راههایی که وجود داره در عرض به حضور شما، عرض این دو راه که در جای خودش مضبوطه. خب حالا اگر فرض کنید یک دلیل گفت اکرم العلماء و دلیل دیگر گفت لا تکرم العلماء، ما حالا با قرائن و شواهدی یکی را هم کردیم بر مطلق علما یا عموم علما، گفتیم اکرم العلماء عامه، این را حمله بر عام کردیم. لا تکرم العلماء رو حمله بر خاص کردیم و گفتیم مقصود فساق من العلماست. خب اینجا هر دو دلیل را حفظ کردیم به نحوی که حالا بیان شد، هر کدوم رو ناظر به یک معنا و مفهوم دانستیم. البته این حتما باید با قرائن و شواهدی همراه باشه تا عنوان جمع تبرعی پیدا نکنه. خب حالا اینجا ببینیم مصلحت چه اقتضایی داره. یعنی میتونیم اینجا بالاخره بگیم مصلحت نقش ایفا میکنه؟ ما در موارد جمع عرفی اگر بخوایم بحث از تأثیر مصلحت به میان بیاوریم، در واقع منظور از مصلحت همون مصلحت موجود در متعلقات احکامه. یعنی چیزی که به عنوان ملاک و منات حکم میتواند مد نظر قرار بگیره. اگر مصلحت را در این موضوع، یعنی در به اصطلاح موارد جمع عرفی بخواهیم ملاحظه کنیم، به این صورت میتونیم بگیم که چنانچه دو حکم، یعنی دو دلیلی که مبین دو حکم هستند، هر دو به نوعی واجد مصلحت باشند و ما معتقد باشیم که جلب مصلحت در هر صورت لازمه. مثلا یک دلیل دال بر وجوب، دلیل دیگر دال بر استحبابه، چون تعارض لزوماً بین دو حکم الزامی فقط نیست، میتونه بین یک حکم الزامی و یک حکم غیر الزامی باشه. طبیعتاً این دو حکم به نوعی هر دو دارای مصلحت در متعلقشون هستند و ما عقیدمون بر این است که جلب مصلحت به طور کلی امر لازم و ضروری است. خب اینجا حالا اگر قرائن و شواهدی هم داشتیم، می توانیم یک دلیل را حمل بر وجوب کنیم و دلیل دیگر را حمل بر استحباب کنیم. فرض بفرمایید که، یا به عکس، مثلا یک دلیل را حمل بر کراهت بکنیم، یک دلیل را حمل بر اصل جواز بکنیم. اونجایی که نهی میکنه نهی را حمل بر کراهت بکنیم و اونجایی که میگه لا بأس به، در واقع اصل جواز در مقابل نهی و الزام به ترک مقصود باشه. خب حالا اینجا طبیعتاً مصلحت، رعایت مصلحت به عنوان یک امری که بالاخره ما در هر دو فرض می توانیم اون رو در نظر بگیریم، این ممکنه بگیم حالا یه تأثیری داره، ولی واقعش اینه که در این مرحله خود مصلحت که برای ما مکشوف نیست، فقط کلی میگیم حتما متعلق واجب و مستحب دارای مصلحتن و ما حالا ملزم بدانیم خودمون را به این که مصلحت موجود در واجب و مستحب را حفظ کنیم. اما اینکه این مصلحت چیه، اینکه ما میتونیم این مصلحت را درک بکنیم، به نظر میرسه در این مرحله چنین چیزی وجود نداره. به عبارت دیگر در موارد جمع عرفی که راههایی برای حفظ دو دلیل درش مطرح میشه، شاید نتوانیم جایی برای مصلحت ذکر بکنیم و موقعیتی رو برای مصلحت تعریف بکنیم که میتونه در استنباط حکم اولی تأثیر داشته باشه. اما در موارد تعارض مستقر که سخن از اخذ به یکی از دو دلیل و طرح دلیل دیگره، خب اینجا بحث مرجحات مطرح میشه. مرجحاتی که در باب تعارض گفتن بالاخره یا مرجحات سندی است یا مرجحات دلالی یا مرجحات جهتی. حالا ترتیب بین این مرجحات و تقدیم و تأخیر اونها یه بحثی است که ما فعلا کاری به اون نداریم. طبیعتاً در بحث از مرجحات دلالی، سندی یا جهتی، خب اینجا ما باز میبینیم که چندان به مصلحت نمیتوانیم به عنوان یک محور و مدار برای ترجیح اون هم به صورت مستقل نگاه بکنیم. اما در یه مواردی خب این امکان وجود داره. ببینید مثلا در بحث از تعدی از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه این مسئله مطرحه که آیا ما اساساً میتونیم از مرجحات منسوسه به مرجحات غیر منسوسه تعدی کنیم یا نه. مرحوم آقای آخوند در کفایه یه مطلبی فرموده، میگه ما میتوانیم از مرجحات منسوسه تعدی کنیم به مرجحات غیر منسوسه به ظن ترجیح، یعنی هر جایی که ظن ترجیح وجود داره، هر چیزی که موجب ظن به ترجیح میشه میتوانیم اونها رو در زمره مرجحات قرار بدیم. خب اگر ما این مطلب را بپذیریم و بگیم ظن به ترجیح خودش یک سببی برای ترجیح و یک عاملی برای ترجیح، قهرن یکی از اموری که باعث ظن به ترجیح می شود مصلحته. اگر فرض بفرمایید دو حکم، حالا هر دو الزامی، یکی حرام دلالت بر حرمت میکنه، یکی دلالت بر وجوب میکنه، خب اون چه که دلالت بر حرمت میکنه در واقع برای دفع مفسده است، اون چه که دلالت بر وجوب میکنه برای جلب منفعته. و فرض ما هم همطور که اشاره کردم این است که مصلحت یه معنای عام می‌داره که هم شامل دفع مفسده میشه هم شامل جلب منفعت. خب حالا الان فرض بفرمایید دو دلیل داریم که یکی دال بر وجوبه و دیگری دال بر حرمت و هر دو از جهات مختلف یکسانن، حالا اون مرجحاتی که منسوسه اینها در اون جهات یکسانن، حالا ما میخوایم ببینیم آیا میتوانیم یکی از این دو را به واسطه یک امری که غیر منسوسه ترجیح بدیم. خب اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم، اینی که مرحوم آقای آخوند فرمودن که هر آنچه که ظن موجب ظن به ترجیح بشود اگر موجود بشه، این یکفی برای ترجیح احد و دلیلین بر دیگری. خب یکی از اون چیزهایی که ظن به ترجیح میارد مسئله مصلحت. خب الان اینجا ما فرض بفرمایید که یک دلیل مشتمل بر بیان حکمی است که در متعلقش مصلحته، دلیل دیگر مشتمل بر یک حکمی است که در متعلقش مفسده است. اگر ما این را هم بپذیریم که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، قهرن اینجا ما میتونیم بگیم مصلحت موجوده در حکم حرمت از مصلحت موجوده در حکم وجوب مهمتره. این ربطی به باب تزاحم هم نداره ها، این اساسا ربطی به مقام امتثال هم نداره، این اشتباه نکنید، ما اصلا کاری به مسئله امتثال و مقام تطبیق و اجرا هم نداریم، اینجا بحث تعارضه. در تعارض بین دو دلیل که ما ناچار به طرح یک دلیل و اخذ به دلیل دیگر هستیم داریم این بحث رو مطرح میکنیم، اونم بعد از این که تعارض مستقر شده. خب الان ببینید اگر ما بیایم بگیم دو حکمی که یکی دال بر وجوبه و یکی دال بر حرمت، می توانیم، یعنی این دو مبنا رو باید بپذیریم، می توانیم از مرجحات منصوص به غیر منصوص تعدی کنیم به استناد ظنی که موجب ترجیح یک حکم بر دیگری میشه، و نیز بپذیریم که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. خب اینجا ما میتونیم از دلیل دال بر حکم وجوبی رفعیت کنیم و اخذ کنیم به دلیل دال بر حرمت با این منطقی که عرض کردم. خب ببینید الان اینجا دقیقا در بحث ما این میگنجه که بالاخره ما داریم میگیم مصلحت در استنباط حکم اولی مؤثر و اثرگذار. عنایت فرمودید. یا همین رو در ناحیه وجوب و استحباب در نظر بگیریم، خب اونجا فرض بفرمایید که یک دلیل دال بر وجوبه و دلیل دیگر دال بر استحباب، طبیعتا هر دو در متعلقاتشون مصلحت وجود داره، اما مصلحت موجود در حکم وجوبی لازم الاخذه، ولی مصلحت موجود در حکم استحبابی راجح الاخذه. خب طبیعتا در دوران امر بین مصلحت حتمیه و مصلحت و بین مصلحت راجحه، اخذ به مصلحت حتمیه میتواند مقدم بشه و ترجیح داده بشه بر مصلحتی که عرض به حضور شما اخذ به اون رجحان داره. خب حالا این اگر به عنوان یک مبنا پذیرفته بشه، در بسیاری از مواقع میتواند به اصطلاح ما را از بن‌بست ها رهایی بده و ناجی باشه. حالا در عرض به حضور شما این چهارچوبی که عرض کردم، موارد دیگری هم می توانیم ذکر بکنیم. حالا این به عنوان یک نمونه بود که اینجا مورد اشاره قرار گرفت، ولی موارد زیادی در بین ادله شاید قابل ذکر باشه که بالاخره ببینید یه جاهایی مصلحت در استنباط حکم اولی تأثیر گذاره، حالا غیر از اون مواردی که قبلا گفتیم که اونجا هم بالاخره ملاحظه فرمودید به نوعی ما با درک مصلحت میدونستیم به یک حکم شرعی دست پیدا کنیم و این رو در یک موضوعی غیر از موضوعی که در متن دلیل بهش تصریح شده ثابت بدونیم. اینجا هم همینطور در مورد تعارض هم میتونیم این کارو بکنیم، اما در غیر مورد تعارض در یه مواردی بله
تمام میشه.
حالا شد که شد دیگه، حالا فعلا که نشده. ببین حالا اون الان طول میکشه آوردنش، باز این به هم میریزه. حالا فعلا که شارژش هنوز بله قاعدتا الان تموم میشه. ببینید حالا میام سراغ تزاحم. در تزاحم این مسئله مقداری وسعت بیشتری داره. تزاحم اساسا مربوط به حالا مقام امتثال مکلف و مربوط به جایی است که مکلف نمیتواند دو تا حکم و دو تا تکلیف را با هم اتیان بکنه. خب حالا ما این رو البته به نوعی پیوند دادیم با مسئله استنباط و گفتیم در موارد تزاحم بین دو حکم که مربوط به مقام امتثال هم یک نوع استنباط صورت میگیره، منتها استنباطی که در موارد تزاحم واقع میشه، یعنی صورت میگیره، یه استنباط ثانوی است، یه استنباطی است در طول استنباط اول. اینجا حضور مصلحت پررنگ تره. خب ما در باب تزاحم هم یه سری قواعدی داریم، قواعد باب تزاحم رو گفته شده که مثلا اگر تزاحم پیش آمد در یه مواردی، مثلا ما باید ببینیم، حالا راههایی که گفته شده به حسب موارد هم متفاوته، مثلا این که ببینیم آیا این دو دارای بدل هستند یا نیستند. میگیم اونی که مثلا دارای بدله کنار میره و اونی که بدل نداره مقدم داشته میشه. این ملاک تقدیم اهم بر مهم، خب یه بخشیش همین اموره. بالاخره اونی که بدل نداره اهمیتش بیشتره تا اونی که بدل داره، چون بالاخره این قابل جایگزین کردن هست ولی اون یکی قابل جایگزین کردن نیست. یا مثلا از این دو مورد ما میبینیم که کدام یک مشروط به قدرت هست یا نیست. ببینید در بعضی موارد عرض به حضور شما، بله در بعضی موارد تکلیف مشروط به قدرته، یه قدرت شرعی ها، چون قدرت عقلی که همه به اون مقید هستن، همه تکالیف بالاخره به نوعی طبق نظر مشهور البته مشروط به قدرت عقلی هستن. حالا به تعبیر دیگر قدرت را از شرایط عامه تکلیف می دانن. هرچند برخی مثل امام معتقدند که قدرت شرط تکلیف نیست، از شرایط عامه تکلیف نیست. حالا ما با اون بحث کاری نداریم، ولی اجمالاً اگر فرض بفرمایید ما دو تا تکلیف داشتیم که یکی مشروط به قدرت شرعی بود و دیگری مشروط به یک قدرت شرعی خاص نبود، خب اینجا طبیعتاً اونی که مشروط به قدرت شرعی خاصی نیست مقدم میشه بر دیگری. یا مثلا مزیق بودن و موسع بودن، فرض بفرمایید دو تا واجب داریم، یکی موسع یکی مزیق، خب در مقام تزاحم معلومه اونی که مزیقه مقدم میشه بر اون واجبی که موسعه. حالا اینا در کتب مربوطه به تفصیل بیان شده، اما یکی از اون اموری که میتواند در باب تزاحم موجب تقدیم عهد و تکلیفین بر دیگری بشه مسئله مصلحت. این اهم و مهم که به عنوان یک قاعده و قانون میتوانیم ازش یاد کنیم، بگیم ما بالاخره در موارد تزاحم یه قاعده‌ای داریم که اهم بر مهم مقدم میشه. خب اهمیت ملاکش چیه؟ این اهمیت حالا ملاک‌های مختلفی میتواند داشته باشد، یکی از مهمترین اونها مسئله مصلحت. بالاخره اونی که دارای مصلحت مهمتر است مقدم میشه بر اونی که دارای مصلحت کمتره، حکم دارای مصلحت بیشتر مقدمه بر حکم دارای مصلحت کمتر. اونی که متعلقش مثلا مفسدش بیشتر باشه در مقام امتثال کنار گذاشته میشه و به اونی که متعلقش مفسدش کمتره عمل میشه. این هم میتونه در بحث تعارض به عنوان مثال قرار بگیره به اون نحوی که گفتم، هم در فرض تزاحم. این کلیت تأثیرگذاری مصلحت در باب تزاحمه. حالا ادله تقدیم اهم بر مهم خودش یه باب مستقلی طلب میکنه که درباره اون بحث بشه. به چه دلیل اهم بر مهم باید تقدم پیدا کنه؟ این هم به دلیل واضح و روشن عقلی، هم به ادله شرعیه قابل اثباته، که حالا اگه فرصت شد یه اشاره اجمالی به این ادلهش ما خواهیم کرد. بالاخره از نظر عقل بدون تردید اهم بر مهم مقدم میشه. این چیزی نیست که کسی بتونه اون رو انکار بکنه. از نظر شرعی بر اساس برخی آیات و برخی روایات این مسئله بدون تردید قابل اثباته. از نظر عقلایی هم همینطوره. عقلا هم تقدیم مقدم میکنند اهم را بر مهم، و چه بسا اتفاق و اجماع هم بر اون باشه. حالا ممکنه یه مواردی را استثناء بکنن یا در کلیت این قاعده بررسی خدشه بکنن، بگن مثلا قانون تقدیم اهم بر مهم فرض بفرمایید که یه موارد نقض هم داره، یه جاهای این قاعده نقض شده، ولی اصل اعتبار و حجیت این قاعده و قانون رو هیچ کس تردید درش نداره. فقط بحث در این است که آیا این به نحو موجب یک کلیه ثابته یا مثلا یه مواردی از این دائره حالا خروج خارج میشه. حالا اینکه به چه نحوم خارج میشود عرض به حضور شما. دیگه آخر وقت دیگه آقای چیز، ساعت چنده؟
ساعت 12:45.
خیلی خب دیگه، حالا من فقط این برای اینکه بحث ناقص نمونه اینجا عرض میکنم. به هر حال در یه موارد، یعنی در اصل لزوم تقدیم اهم بر مهم تردیدی وجود نداره. دلیل عقلی، دلیل عقلایی، دلیل شرعی، اتفاق و اجماع بر اون وجود داره، و لذاتی حالا ما به این جنبش خیلی ضرورتی نداره بپردازیم. عمده اینه که حالا ما در محیط شرع و در دائره شریعت ببینیم که آیا میتوانیم نمونه هایی رو پیدا کنیم برای این امر، که این خب خیلی عرض به حضور شما مورد و نمونه زیاد داره. برق قطع شد، آقایون یه لحظه برق قطع شد دیگه، حالا تا جا به جا کردن باز دوباره یه دستگاه دیگه طول کشید. علی‌ای حال ما حالا بحثمون به اینجا رسید که بالاخره اصل تقدیم اهم بر مهم عرض به حضور شما جای تردید نداره. این با ادله مختلف قابل اثباته. حالا یه مواردی رو باید در شریعت ذکر بکنیم که بر اساس اونها شما میبینید حکمی که مصلحت اهم داشته بر حکمی که مصلحت مهم داشته مقدم شده. صدا دارین آقایون؟ این اصلا جای صدا نداره اصلا.
ارتباط قطع شد.
خیلی خوب، حالا یه بحثم حالا فلزی الان تمام شده، آقایون هم میسکن تو فردا. حالا جلسه بعد انشالله ما در جلسه بعد حالا یه اشاراتی به این میکنیم و بعد بحثای دیگر انشالله دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.